بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. باب الثناء قبل الدعاء. این باب در ارتباط با این هست که قبل از دعا، حالا به تعبیری لازم هست، مناسب هست، مفید هست که انسان ثناء خداوند رو مطرح کنه. در روایات کلمه ثناء آمده، اول ثناء کنی بعد دعا کنی. حمد آمده، اول خدا رو حمد کنی بعد دعا کنی. مدح آمده، خدا رو مدح کنی، تمجید کنی. تمجید آمده، تسبیح آمده، تحلیل وارد شده در روایات و اقرار به ذنب و صلوات، اینها در روایات آمده. ممکنه چیزای دیگه هم آمده باشه، من در ارتباط با فقط همین باب کافی دارم میگم، یعنی الان خلاصه و چکیده این باب. تو این باب چی میخوان بفرمان؟ یعنی مرحوم کلینی جمع‌آوری کرده، روایات میخوان بفرمان که قبل از اینکه وارد به دعا بشید، خدا را مدح کنید، تمجید کنید، ثناء کنید، تسبیح کنید، اسماء الله رو مطرح کنید، ذکر اسماء الهی. خب این از یک طرف. از طرف دیگه اقرار به ذنب کنید. خیلی زیبایی ها، یعنی شما جامع نگاه بکنید به مجموع روایات، اولا میخوای با خدا صحبت کنی، باید صحبت هم عرض با هم عرض باشه، صحبت از بالا به پایین باشه، صحبت از پایین به بالایی که حالا بریم میرسیم بهش. من پایینم ولی یک پله پایینم، میرسم یه روزی بهت میرسم، ازت میزنم جلو. مثلا شاگرد با استادهای مدرسه اینطوره، فعلا حالا احترامش رعایت کنم، یک روزی هم من بزرگ میشم مثلا. این کوچیک به بزرگ یا نه، صحبت از کوچک به بزرگی که اون بزرگ نه بر من بزرگه، بزرگه بر بزرگان عالمه، یعنی آفریننده بزرگان عالمه. صحبت از جانب کوچک به بزرگ، پایین به بالا، این چنینی، و این میشه کلام عبد با رب. توی یک همچین صحبتی، توی یک همچین گفتگویی که میخواد ایجاد بشه، علل قاعده خدا در فطرت انسان هم قرار داده. شما دقت بکنید اگه کسی در آرامش و انصاف فکر بکنه، یعنی در همچین صحبتی قبل از این فطرت ها، دقت کنید باز در روایات نکته داره ها، تک تک جملات دارم میگم با دقت، یعنی دقت کنید، سعی کنید، یعنی قبول کنید فعلا تا بعد دلیلشو بیاریم بفهمید قشنگ چی هست مطلب. وقتی انسان با یک بزرگ این چنینی که تمام وجود من و همه عوالم هستی، پیغمبر اکرم تا پایین، همه فقیر مطلق به او هستند و او آفریننده است و آن به آن همه به او محتاجند، وقتی میخوام با یک چنین شخصیتی صحبت کنیم، اولین انگیزه ای که اصلا جهتی که انسان رو به خودش جلب میکنه که تازه میخواد هنوز صحبت شروع بشه، عظمت اوه. یعنی شما وقتی، مثال حالا عادی، یک سلطان، یک پادشاه، یک رهبر، یک مرجع، یک بزرگی که در ذهن شما خیلی بزرگه، خیلی ارزشمند، به شما اجازه بدن که آقا وارد شو، یا به شما خبر بدن الان اتاق بغله، شما اولین چیزی که در ذهنت میاد این نیست که من گذشته نسبت به او چه کار کردم، اصلا این حرفا نمیاد. یک شعف و شوقی انسان رو میگیره که من الان میخوام برم با این بزرگ صحبت کنم، خوشحالم، اولی خوشحالی میاد. این خوشحالی در قالب همین ثناء و مدح و حمد و تمجید از خدا قبل از دعا، قبل از اینکه صحبتتو شروع کنی، اول عظمت او رو القاء کن، تلقین کن، بیان کن، به خودت یادآور شو که با چه کسی میخوای صحبت کنی. لذا این تعابیری که در روایات وارد شده که حالا میخونیم، مثلا حدیث اول امام صادق علیه السلام میفرماد اگر هر کدام از شما اراده کرد که از پروردگارش چیزی از حوائج دنیا و آخرت را بخواهد، هر حاجتی که میخوای، هر حاجت خوبی، هر دنیوی و اخروی، معنوی و مادی که میخوای، حتما باید قبلش ابتدا بکنی به ثناء بر خدا و مدح خدا. این اول باید این کار کنی. اصلا ادب فطرت انسان اینطور آفریدش، خدا اینطور قرار داده، خود انسان هم میفهمه وقتی با یک بزرگی میخوای صحبت کنی، اول باید متذکر بزرگی اون بزرگ باشی. حالا این تذکر در قلبت باشه خیلی خوب، ولی کاملش بارها گفتیم که به زبان هم بیاد، لذا از کاری دارد. حالا میرسیم بهش. این ذکر را بگو، این دعا را بخوان، برای خودت تکرار کن با کی داری صحبت میکنی. این یک. بلا فاصله بعد از این که انسان میخواد با خداوند صحبت کنه، اون هم خدایی با این صفات و این تمجیدها و این عظمتها که حالا وارد خواهیم شد خود این تمجیدها و تعظیمها به چه معناست و چی هست و اینها، به محض این که به عظمت او پی برد، خود به خود گزینه دوم اقرار به ذنب، اقرار به ذنب خود. اقرار به ذنب یعنی چی؟ یعنی کوچکی من، بدی من، پستی من، بیقابلیتی من، این ناخودآگاه. لذا داره قبل از دعا اقرار به ذنب هم بکنید. من دارم طرح کلی موضوع رو مطرح میکنم که رد چیم. البته حالا دو تا نکته بگم. بعد وقتی که او در غایت کمال، خدای تمجید شده، تسبیح شده، تحلیل شده، اینها تکبیر شده، منم که در غایت ذنب و گناه و بیقابلیتی و چنین و کوچکی و ضعف و صغر، صغیر، کوچک، ناتوان، خب باید علل قاعده باید چیکار کنم؟ باید واسطه ببرم، باید ببینم این خدای با این عظمت که انقدر تمجید و چنین و چنان، این خدا با منی که انقدر ضعیف هستم، این خدا چه کسایی رو دوست داره؟ چه کسایی چه کار کردن که خدا اونا رو دوست داره که منم اون کار رو بکنم؟ دعای چه کسایی رو خدا توجه میکنه؟ حرف چه کسی برای خدا برو داره، ارزشمنده؟ من به اونا توجه کنم، به خدا بگم خدای من تو راستای اونم، و همون بندهی که دوستش داری، دعاشو قبول داری، عبادتشو قبول داری، او هم تو رو دوست داره، مهر تایید بهش زدی، من اگه آمدم با تو صحبت کنم، حاجتی میخوام یا هر چی که هست، من در راستای اونم، و میدونم میزانی که برای من قرار دادی که من خودم رو به اون سمت شبیه کنم اوه. لذا صلواتم داره. سه تا رکن دیگه، خدا به عظمت، خودم به نقص، حد وسط اهل بیت. خب یک نکته ظریف اینجا داره، چون باید اینا گفته بشه، یادمون نره، تکرار باید بشه که یادمون نره، فراموش نکنیم. اونجایی که میگیم تمجید خدا تو قسمت اول، تعظیم خدا، یادمون نره که همون تمجیدها و تعظیمها مربوط است به مقامات اهل بیت. پس در یک مقاماتی ظهور اسماء و صفات الهی در اهل بیت هست که ما خدا را به عظمت یاد کنیم، در اهل بیت به عظمت یاد میکنیم. در مقام دیگری که اهل بیت ظهور به بشریت دارن به عنوان میزان، امام، قطب، محور، با صلوات بهشون میفرستیم. توجه کردین؟ یعنی اهل بیت دو مقام پیدا کردن. در یک مقام میرن تو اون قسمت تمجید و تحلیل و حضور شما کام، تمجید و تکبیر و اینجور امور، تو اون قسمت توحیدی هن. گفتیم مقامات توحیدی دارن. یک مقام بعد اون وقتی که به ذنب خودم، وقتی که اقرار کردم و اینها، حالا فاصله زیاده، کی دست منو بگیره ببره بالا، نمیتونم بلند شم، باز اونجا میگه صلوات بفرست. پس اونجایی که پس در دعا سه دو بار اهل بیت یاد میشن، یک بار به توحیدی یاد میشن که یاد نمیشن، خدا یاد میشه، در حقیقت اهل بیت دیگه یاد نمیشن به عنوان شخص، به عنوان بشر، به عنوان مخلوق، در حقیقت ظهورات اسماء و صفات الهی برای من هست که اونجا محو تجلیات الهی میشن. درست شد؟ یک بار یاد میشن به عنوان شخصی که میخواد دست منو بگیره ببره بالا، به اون مقامات برسونه، نزدیک کنه، واسطه باشه که از اونجا صدای من به اونجا برسه و از اون بالا به پایین به سمت من به حساب رحمت ها نازل بشه. این سه رکن اصلی این کل این باب هست که حالا روایتشو میخونیم یکی یکی. یک نکته دیگری هم در این باب هست، یک نکته خیلی مهمه که در حدیث ششم و در حدیث هفتم، یعنی حدیث ششم تقریبا جمله دوم و حدیث هفتم جمله آخر هست، که اینو میخواد بفرماید که یک حالت فطری الهی صحیح بین رعیت و سلطان خدا قرار داده. لذا حضرت استشهاد میکنن، میگن نمیبینی وقتی میخوای با یک سلطانی بری ازش حاجتی بخوای، بهترین کلماتت رو انتخاب میکنی، فکر میکنی که چی بگم بهش، چطور با او ارتباط ها، چه کلماتی رو براش به کار ببرم. نمیبینی وقتی سلطانی رو میبینی؟ در این در روایت ششم. در روایت هفتم حضرت فرمود نمیبینید که اگر میخواید برید از یک سلطانی بزرگی مثلا حاجتی بخواید، اون فرد دوست داره که شما خوبیاشو بگید، خیراتشو بگید، نکات مثبتشو بگید. یعنی دو طرف حضرت فرمود، یک طرف از پایین به بالا، یک طرف از بالا به پایین. پایین به بالاش چیه؟ پایین به بالا این هستش که نمیبینی تو که پایین هستی وقتی با سلطان که بالا هست میخوای صحبت کنی دقت میکنی چه کلماتی انتخاب کنی، پس با خدا هم میخوای صحبت کنی کلمات دقت کن. کلمات مهمه، چه الفاظی انتخاب میکنی، مدح و ثنا انتخاب میکنی دیگه، عظمتهای اون سلطان رو سعی میکنی یاد کنی تو، درسته؟ بگی شما سلطانی هستی کریم هستی، شما سلطانی هستی عادل هستی، شما سلطانی هستی که هوای رعیت تو داری، شما سلطانی هستی که اگه مظلومی بفهمی جایی صدایی بلند کرده به دادش خواهی رسید، شما سلطانی هستی اگه بفهمی کسی در مملکت تو، در دایره حکومت تو نیازی داره، گرهی به کارش افتاده، امکان نداره شب سر راحت بذاری زمین، چنین خواهی که چنا اینا رو میگی، بعد میگی من یک کسی هستم در فلان روستا فلان جا این مشکلات برام پیش آمده. این کارو نمیکنی بر سلطان، میفهمد بر خدا هم این کارو بکن. این از پایین به بالا، از بالا به پایین چیه؟ میفهمد نمیبینی که اگه تو بالاتر باشی از کسی و کسی مدح تو رو بگه، حمد تو رو بگه، بزرگیای تو رو بگه، سابقه خوبی تو بگه، تو به اون میل پیدا میکنی، رغبت پیدا میکنی که حاجتشو بدی، بدان که خدا هم برای تو همین کار رو خواهد کرد. وقتی مدح خدا و ثنای خدا رو میکنی، این شبیه بحثی بود که چند جلسه قبل، جلسه قبل یا دو سه جلسه قبل بالاخره داشتیم در ارتباط با گریه، بکا. گفتیم در بکا هم همین اتفاق میفته، یک اتفاق از پایین به بالا میفته که من با گریه واقعا نشون میدم که بابا من واقعا ضعیفم. این از پایین به بالا منتقل میشه. از بالا به پایین چی میشه؟ وقتی گریه تو رو میبینه به تو رأفت و رقت پیدا میکنه، میل پیدا میکنه. شبیه این بود. خب این دو تا حدیث در ارتباط با تایید مسائل فطری. حالا من دیگه متاسفانه فرصت نکردم، یادم میاد در همین کتاب دعا چند جلسه قبل یک صحبتی از فطرت مطرح شد باز هم، که گفتیم که این استشهاد اهل بیت هست به فطرت. ها رو باید بگردم پیداش بکنم، یک بحث فطرتی بود، خیلی بحث حسن زن بود، کدوم بحث بود که گفتیم این فطرت رو اهل بیت تایید کردن، گفتن این کارهای فطری درسته، که در شاید هم در اون کار ملائکه بود و اینها دست به سمت آسمان دست میره بالا، یا بالاخره یک مورد دیگه هم بود. حالا این دو سه تا مورد همینجا فعلا کنار هم حالا میگردم پیدا میکنم. این دو سه تا مورد اگر که کنار هم جمع بشه خودش یک خود همین سه تا روایت، میدونین که بسیاری کتابای روایی الان همین کافی هم دیدیم ما. الان باب بعدی 4 تا حدیث داره. لازم نیست برای که شما یک باب حدیثی تشکیل بدی 500 تا حدیث توش باشه، 34 تا حدیث توش باشه. نه، گاهی یک حدیث درش باشه ولی ارزش داره. شما یک نقطه ای از حدیث رو زوم میکنی و مطلبی ازش استخراج میکنی و طبق اون مطلبی که استخراج کردی یک عنوان میزنی که تا حالا هیچ محدثی یا مفسری یا متکلمی یا فیلسوف یا عارفی نکرده. خدا بده برکت، خیلی خوبه. نمونه میخوام مثال بزنم، از بس کتاب و دعا دور میشیم، فقط برای که ضبط بشه و ثبت بشه و ذهنم باز بشه، یعنی روش حدیث خوانی. تأثیر تکوین و تشریع بر روی هم، یک عنوانه در روایات. مثلا فرمودن زمانی که خلافت امیرالمومنین غصب شد و گفتن مننا امیر و منکم امیر، مهاجرین و انصار گفتن یک امیر از ما باشه که از شما، فرمود زهر الفساد فی البر و البحر، باران عوض شد، میوه‌های درخت‌ها عوض شد فلان. تأثیر تکوین و تشریع روی هم. مثلا میفرماد وقتی که شما حجر الاسود بلورین بود، گناهکارا دست کشیدن سیاه شد. این تاثیر تکوین تشریع هم، گناه گناهکار یه اثر میذاره روی شیء تکوینی بیرونی، اون رو سیاهش میکنه، شکلش رو عوض میکنه. در روایات ظهور اینا داریم، بعد ظهور درخت ها اینطور میشود، میوه ها آنطور میشود، باران ها چنین میشود، علف ها و سبزی ها فلان میشود. آره، قبلش چی بود؟ چون شریعت از بین رفته، دین از بین رفته، اهل خیر کم شد. این یک بابیه دیگه، حالا نمیخوام وارد این بشم. روایت متعدد داره، مثلا در مورد این خانوم ها که ایام عادتی که دارن، مثلا قبل حضرت نوح اینطور بود بعد اینطور شد. آره چرا؟ مثلا گاو، فهمون گاو سرش بالا بوده، از وقتی که گاو پرست شدن سرای گاو افتاد پایین. یک گناهی انجام میشه، یک تأثیری میذاره روی عالمی، یه عالم یه دفعه شکلش عوض میشه. توجه میکنین امثال اینجا؟ خب این چون بگید حالا مقداری که بنده گشتم، من نمیخوام بگم نیست، من ندیدم مثلا تو بهار یک همچین عنوانی باشه یا تو کتابای دیگه یا کتابی در این مورد نوشته، ولی شما ممکنه این عنوان رو درست میکنی، زیل 4 تا حدیث میاری، 4 تا حدیث محکم مطلب برات روشن میشه که این اثر داره. تکوین و تشریع هم یعنی یک گناه میکنی شما، بلا شک این اثر داره در عوالم هستی. حالا اگه این گناه ها مجتمع بشه یا کیفیت گناه هم بالا باشه، اصلا اثرش در تکوین دیده میشه قشنگ، اصلا شکلش دیده میشه. برای جریان حضرت موسی که گفتن ما عدس ها و بصل ها و فوم ها و قصه ها ما چی کنیم و بعد خدا اینا رو هبوط داد و اینها، تو همونجا روایات عجیبی داره. حالا بعد یک وقتی اینا جمع‌آوری بشه که بعد اون هبوط با قبل اون هبوط چه فرقی کرد، بعد از اینکه اینها رفتن مثلا از دریا رد شدن و دو مرتبه اظهار شرک و کفر کردن، آره چه اتفاقاتی در تکوین عالم افتاد، یک تغییراتی ایجاد شد. مثلا بله در روایت داشت که همین الان یادم اومد که درخت امام صادق فرمود درخت بدون میوه اصلا نبود، اصلا هیچ درختی بدون میوه نبود، بله روی کل زمین غیر مثمر نبود، همه درخت ها مثمر بود، ثمر داشت، میوه داشت. بعد از این که حالا همین امت حضرت موسی مثلا چیکار کردن، ثمر رو رفت، بعد امام فرمود نمیدونم یه کار دیگه کردن، درخت خاردار شد، درخت ها فرمود خار اصلا نداشت. خب اینا چی نشون میده؟ اینا نشون میده که از زمان حضرت آدم اوضاع کره زمین متفاوت بوده، لذا شما قدار میبینید بلندتر بوده، هیکلا یک طور خاصی بوده، قدها حتی داره قد حضرت آدم اینقدر بلند بود که آفتاب از بیشتر اذیت میکرد حضرت آدمو، تو گرما اذیت بیش از حد اذیت میکرد، به خاطر که بالا میری گرمتر میشه ارتفاع، مثلا یه همچین تعابیر مثلا تو روایت معلوم میشه بدنها مثلا در امتهای قبلی داره که اینا وقتی نجاست بول ادرار اگر روی پاشون هر جاشون میرید باید همونجا پوستشو قیچی میکردن، پوست اونجای پا رو باید قیچی میکردن. این نشون نمیده که این نمیخواد بگن که اونا مثل پوست شما بوده، میخواد بگه پوستاشون اینقدر زبر بوده، اینقدر سفت بوده که حالا یک نحوه تطهیر بوده، ولی با کندن پوست، پوستاشو مثلا مثل بعضی پوستای کف پا هست یا سر زانوگاه پینه در میاره که قشنگ میتونی با ناخونگیر شما بچینی، یه همچین حالتی بوده دیگه، آب نمیکشن میکندن. حالا ولو درد داشته مثلا شاید مقداری هم بالاخره یک نحوی بوده که رعایت کنن، چون اوایل بوده، من نمیخوام وارد اون حدیث بشم، میخوام بگم وقتی از روایات آدم میگرده و میچرخه میبینه حالات بدنی، حالات تکوینی که قواعد تک باران ها و باران حضرت نوح یک دفعه باران میاد مثلا سابقه نداره، این شکل باران دیگه هم نمیاد، امثال این تو میبینی فرق میکنه. اینو وقتی انسان بر میخوره بهش در روایات، باید اینا رو چیکار کنه؟ جدا کنه، میشه یک باب حدیثی تا حالا نبوده، ما 10 تا حدیث در این مورد داشتیم، تا حالا کس توجه نکرد اینا جمع آوری کنه، قطعا و یقینا ابواب متعدد روایی اینطور باز خواهد شد، حتما باز خواهد شد. خود توجه بالاخره علامه مجلسی مگر چقدر بنده خدا عمرشون و ذهنشون و بقیه محدثین. حالا این باب هم میخواستم بگم که در این باب الان 2 تا حدیث در ارتباط با مسائل فطری و تشخیص فطرت و شناخت فطرت انسان، که فطرت انسان بر ملاک امور الهی حقیقیی که حتی رابطه خدا و عبد هم همونطوره، یعنی فطرت صاف انسان یک نحوه آینه است کوچک شده در وجود انسان طبق اون قواعد اصیل عالم، چون دعای قاعده اصیل دیگه، دعا که اینجوری نیست که بگیم خب حالا مثل قوانین مثلا چیزه مجلسه، یه قانونی گذاشتن حالا فلان دعا بخون اینجوری بخون، اینطور نیستش که اعتقادات بله چیزای حقایق تکوینی حقیقی بیرونیه، دعای چیزی که هست مال عالم انسانایی نیستش که، مال انبیا هم هست، مال ملائکه هم هست، مال جنی هم، مال جمادات هم هست، اونا هم دعا دارن، یک چیز حاکم بر کل عالم. بعد حالا این نظام این دعا باید به چه شکل باشه؟ به شکلی که کوچکتر به بزرگتر وقتی میخواد تمجید او رو باید بکنه. خدا این قاعده رو در فطرت انسان قرار داده، مثل همون تضرع و بکایی که گفتیم، مثل این دوتایی که الان امروز بیان کردیم و امثال اینها. خب این کلیت نکاتی که در ارتباط با اینها بود. مسائل دیگری هم هست ما وارد نمیشیم، مثلا فرق ثنا با مدح، با حمد، با تمجید، با تسبیح، با تحلیل چیه، اینا دیگه واردیم، چون باید بحثای لغوی داره، ورود به مصادیق دیگه روایات داره، نمیخوام. اجمالا ذکر، دقت کنید، 2 تا مطلب میشه اجمال ذکر خداوند، یکی به عظمت صفاتش، خدای تو اولی، تو آخری، تو فعال لما تورید هستی، هر کار بخوای انجام میدی، تو به صفات عظیمه، یکی هم ذکر نعمتهای خدا، خدای تو خدایی هستی که مرا در مثلا رحم مادر اینطور بزرگ کردی، مرا اینطور به دنیا آوردی، مرا مادر را به من مهربان کردی، نعمتها که در ادعیه داری میبینی محل بیت این کار را انجام دادن، دعای عرفه هست، سنا اینها مدحه، ثنا ذکر صفات حمیده و عظمت‌های خدا، ذکر خدا به بزرگی که در فارسی بهش میگیم تعریف، از فلان تعریف کن، تمجید کن، تمجید و ثنا به هم نزدیکه، مدح و حمد باز به هم نزدیکه. مدح یعنی ذکر اون اموری که پشت سر شکر میاره، مدح ذکر اون کرامات اون فرد بزرگ که پشت سرش لازم میاره که من شکرش کنم، یعنی چه نعمتایی به من داده. مد یعنی ذکر نعمتهای اون. خلاصه چکیده حالا مجموع اینها بود، ولی اگه بخوام وارد بشیم و یکی یکی بررسی کنیم خب طول میکشه، کار ما نیست فعلا. این اجمال از این باب. پس برمیگردیم به حدیث اول که ترجمهشو کامل کنیم. حضرت صادق علیه السلام فرمود شما زمانی که یکی از شما اراده میکنه که از خداوند چیزی بخواد از حوایج دنیا و آخرت، این حتما باید اول ابتدا بکنه به ثنای پروردگار و مدح خداوند و صلوات بر پیغمبر، بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، سپس بخواهد حوائجش را. پس این خیلی مهمه، یعنی ما در بحث حاجت خواستن باید تربیت بشیم، باید یاد بگیریم اول مهمتر از حاجت ما امور دیگری است. اول دنبال حاجتت نباش، اول دنبال عظمت خدا رو یاد کن، صلوات بر پیغمبر بفرست، بزرگان عالم رو یاد کن، بدی خودت هم یاد کن، حالا برو سراغ حاجتت. اول اقرار به اینها بکن، بعد برو سراغ حاجتت. ولی اگر این کار انجام ندی خب این دور میشه، دور میشه از اجابت. امام صادق علیه السلام حدیث دوم فرمود در کتاب امیرالمؤمنین اینطور نوشته شده است که ان المدح قبل المساله، مدح قبل از سوال است. حالا امیرالمؤمنین قاعده فرمود، در کتاب امیرالمؤمنین قاعده است، نفرموده برای دعا، نه، بعد در دعا هم تطبیق دادند. یعنی قاعده اینه که شما از هر کسی که به او نیاز داری اگر میخوای از او خواستت رو بخوای و به خواستت برسی اول مدحش کن. اینا روانشناسی دیگه، قواعد کلیه. اگه میخوای میگه آقا قاعده یاد بده، سحرش کنیم، جادوش کنیم، زبونمندش کنیم، قفلش کنیم، فلان. آقا امیر رو این تعلیم داده، وقتی میری باش بر از خوبیاش بکن. شما اینقدر خدمت کردی به مردم، مسئول محترم مثلا اینا، بعد بگو که مهاجرت مثلا وام میخوای، چی میخوای، مثلا اینقدر شما خدمات داری، برکات داری، مثلا چی داری، خدا ما خوشحالیم سایه شما روی سر ما هست، امثال از این حرفا. بالاخره خب ان المدحت قبل المساله. به طور کلی پس حضرت فرمود ان المدحت مد قبل از سؤاله. خب بعد حضرت در مقام تطبیقش به یکی از اون مواردی که باید این کار رو به طریق اولا حتما اونجا انجام بدی، فرمود خداست اونجا، فاذا دعوت الله فمجده، اگر خواستی خدا رو دعا کنی خدا رو تمجید کن. حالا اینم فکر بکنید، باز من اینم وارد نمیشم، خیلی زیباه، ولی باید بتونید خودتون جواب بدید. الان با توجه به جلسه توحید و مسائلی که بوده لابلا ها مطرح شده، من نمیخوام وارد بشم، عمدن نمیخوام که خوردم شما فکر بکنید چرا ما اگر خدا رو تمجید کنیم اجابت نزدیک میشه. روش فکر کنید تمام دیگه. چه اتفاقی میفته وقتی من خدا را تمجید میکنم؟ تمجید درست ها، یعنی واقعا با توجه، با فهم یاد کنم عظمت‌های پروردگار رو، چه اتفاقی میفته که اون نور اجابت در من میفته. درست شد؟ این فکر بشه روش، خب خیلی زیبا هست. اگر انسان اینا رو بفهمه در مقام عمل هم قشنگتر عمل میکنه، با استقامت بیشتر عمل میکنه به این مسائل. حضرت فرمود اگه خدا رو خواستی پس دعا کنیم اول تمجید. گفتم چطور تمجید کنم؟ حضرت فرمود اینها رو بگو، اینها رو بگو، یعنی معتقد باش، یعنی بفهم، یعنی باور کن، اظهار کن از خودت اینها. چی؟ یا من هو اقرب الی من حبل الورید، ای خدایی که از رگ گردن به من نزدیکتری. این با این مفهوم یک تمجید بزرگی از خدا کردی. اینا رو باید انسان فکر کنه این چه جور تمجیدیه در قبل از خواستن حاجت. برای خدا وقتی میخوای تمجید کنی بگو این خدایی که از رگ گردن به من نزدیکتری. یا فعالا لما یورید، اولا که نزدیکی، ثانیا هر کار بخوای میکنی. یا فعالا لما یورید، یا من یحول بین المرء و قلبه، ای خدایی که بین خود فرد و قلب فرد حائل میشی. یعنی هر نیتی رو میتونی عوض کنی، هر تصمیمی رو میتونی جابجا کنی، هر قلبی رو میتونی به هر کسی مهربان کنی یا با کراهت کنی. مثلا یا من هو بالمنظر الاعلا، ای خدایی که از مکان نظر که بخواهد به تو نظر بشه در بالاترین جایگاه ها هستی. یا من هو لیس کمثلهی شیء، ای خدایی که مثل هیچ چیز نیستی. این تمجید خداست که گفتیم بعضی از این چیزا الفاظی داره که اهل بیت تعلیم فرمودن. تو اون جلسه هم که بود گفتن، گفتم این دعاهایی از اسماء الله درش آمده است از رضا علیه السلام در کافی نیست، من اشاره‌ای کردم. یه دعاهایی هست که خوب انسان قبل از خوندن دعا و قبل از ذکر حاجت اون دعاها رو بخونه. حدیث سوم از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود انما هی المدحه ثم الثناء ثم الاقرار بالذنب ثم المساله. حضرت فرمود راه این چنین است، روش این است، امر از این قرار است، امر دعا از این قرار است، مسیر و طبقه بندی و مراحل این چنین است. چیه مراحل؟ اول مدح، بعد ثناء، بعد اقرار به گناه، سپس حاجت خواستن. فکر نکن تو مسئله دعا و ارتباط با خدا حاجت خواستن اول، حاجت خواستن آخره. بعد حضرت فرمود به خدا سوگند هیچ عبدی از ذنب خارج نخواهد شد مگه به اقرار. باید اقرار به ذنب کنه تا گناهش پاک بشه. خب اینا همه نکات داره، توضیحات داره، باید در جای خودش بحث توبه و استغفار اونجا مطرح بشه در حقیقت. حدیث چهارم از حضرت صادق علیه السلام همون مطالب رو فرمود، الا اینکه فرمود ثم الاعتراف بالذنب، ثم الثناء، ثم الاعتراف بالذنب. حدیث پنجم، حضرت صادق علیه السلام فرمود هرگاه اراده کردی که دعا کنی و خدا را بخوانی، پس خدا را تمجید کن و حمد کن و تسبیح کن و تحلیل کن. تحلیل با های دو چشم، یعنی لا اله الا الله بگو، او را یگانه بدان، شریک براش قائل نشی. و اثن علی، ثناء خدا رو بیان کن. و صل علی محمد النبی و آله ثم صل تعطا. اگه این کارو کنی این مساوی با اجابته، یعنی اینقدر قابلیت رو مهیا میکنه این کارها، اینقدر قابلیت رو آماده میکنه که دیگه مانعی نخواهد بود برای اجابت. چون گفتیم عدم اجابت از جانب خدا که نیست که، از جانب ماه، یکی موانعی در ما هست. این کارا رو بکنی موانع از جانب تو برداشته میشه، مگر اینکه موانع بیرونی باشه که خدا اگر دیگه در این شرایط بد نده بهترش رو بهت خواهد داد، در قیامت اجابت خواهد کرد. اینا رو میرسیم بهش. از جانب تو اصلاح قابلیت انجام شده با این کارها. حدیث ششم، امام صادق علیه السلام فرمود هر وقت طلب کرد یکی از شما حاجتی را، فلیثن علی ربه، ثناء پروردگار کند و خدا را مدح کند. چرا که رجلی، مردی، هرگاه مردی طلب حاجتی از سلطانی بخواهد بکند، مهیا می کند برای آن سلطان از کلام بهترینی که برش قادر هست. اون بهترین کلمات رو رعایت انجام میده که به اون سلطان بگه که بعد حاجتشو بخواد. تو هم برای خدا همین کار کن که گفتیم فطرت بشری، روابط بین انسان ها، رابطه درست همینه، رابطه درست راهش همینه. اگه بخوای با گردن کشی و با شلوغ بازی و با ادعا و پرروبازی بری سراغ سلطان، چی بد نمیده؟ حالا دیگه من نمیخوام منبریش کنم، ولی واردش بشیم مثال بزنیم خیلی زیبا میشه. حتی شما اگر مثلا میگم میخوای بری پیش سلطان بری، به همین روش بچه سلطان رو ببری بذاری رو دوشت، نوازشش کنی، مثلا یه هدیه برای او بخری، چی کنی؟ ببری این همین صلوات بر پیغمبر، اهل بیت پیغمبر. سلطان بیشتر به توجه میکنه نمیکنه؟ اگه هوای بچهش داشته باشی، حالا شما هوای در مقابل خدا، هوای پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، صلوات براشون بفرست، قرآن براشون بفرست، درست شد؟ از خدا تهی خدا بگو که من چقدر اینا رو دوست دارم، از تو ممنونم که اینا رو دادی، عجب بنده های خوبی داری، من کجا اونها کجا. یعنی اینها باعث میشه که این اتفاقات بیفته، حاجت انشالله انجام میشه. فاذا طلب، پس هرگاه طلب حاجت کردید از خدا، خدای عزیز جبار را تمجید کنید و مدح کنید و ثناء بر او را بیان کنید. چی بگید؟ اینطور بگید یا اجود من اعطا، ای جوادترین اعطا کنندگان. اگر اعطا میکنی اصلا تو جوادی که اعطا میکنی. یا خیر من سؤل، ای بهترین کسانی که مورد سوال قرار میگیرن، بهترین فردی که بخوام ازش گدایی کنیم خود تو هستی. یا ارحم من استرهم، ای مهربان ترین کسانی که ازشون طلب رحم بشه، تو از همه رحیم تری، اهل رحم تری. یا احد، یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یا من لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، هیچ کس شریک تو نیست، هیچ کس خودتی. یا من یفعل ما یشا و یحکم ما یرید، ای خدایی که هر کار بخوای میکنی، به هر چی بخوای حکم کنی میکنی، هر چی اراده کنی، هر امری رو که دوست داشته باشی قضا میکنی.
یعنی به اجابت میرسونی، به عملیاتیش میکنی. یا من یحول بین المرء و قلبه، ای خدایی که بین فرد و بین قلبش حائل میشوی که توضیح دادیم، یا من هو بالمنظر الاعلا، یا من لیس کمثل ایشه، یا سمی یا بصیر، خدایی که بهتر از همه داری میبینی، بهتر از همه داری میشنوی. بعد حضرت فرمود و اکثر من اسماء الله فإن اسماء الله کثیره، من به عنوان نمونه این اسما رو براتون مثال زدم، هر چی از اسماء خدا بلدی به تعبیر من بگو، واحد، احد، صمد، کریم، رؤوف، رحیم، مجید، هر چی از اسماء الهی بلدی، یا الله یا هو بگی، هر چی که میگی از اسماء الله هر چی میتونی زیاد بگو. بعد حضرت فرمود و صل علی محمد و آل محمد، صلوات بر پیغمبر و آل بیت پیغمبر، بفرست که من بدون شفیع نیامدم، من بدون کس نیامدم، خودم میدونم لایق نیستم به من نگاه کنی، اونها بزرگان عالم، به واسطه اونها دعا میکنی، برای من چیز میکنی، اجابت میکنی. و اینطور بگو، بگو اللهم اوسع علی من رزقک الحلال ما اکف بهی وجهی، حالا میخوای دعا کنی، حالا دعا کن، خدایا بر من وسیع کن رزق حلالت را، آن مقداری که من صورت خودم رو با اون بپوشونم، آبروی خودم رو باش حفظ کنم، دستم جلو کسی دراز نشه، خار نشم، یک مهمون بیاد خونم نتونم یک پذیرایی ازش بکنم، مثلا نتونم یک کسی رو دعوت کنم، کسی منو دعوت کنه من نتونم جواب پس بدم، و امثال اینجور امور. و اعدی بهی ان امانتی، من بتونم امانتایی که به من داده شده رو پس بدم و صله رحم کنم و مال حلالی به من بده که بتونه کمک من باشه در حج و عمره. الان در زمانه ما رسم شده به خاطر گرونی خیلی زیاد، معمولا یک بار مستطیع میشه میره حج میاد، دیگه بار دوم سوم میگه آقا 250 میلیون 200 میلیون هزینه کنم برم بیام، مثلا میریم کربلا ثوابش هم بیشتره، مثلا اینطوری میریم زیارت امام رضا، 1000 حجه مبروره داره. در حالی که نه، خوب انسان هر سال حج مشرف شه، هر سال عمره مشرف شه، خیلی خوبه
هر سال حج.
بله بله، هر سال هر کی میتونه، کسی که تمام
خامی خواهد فی کلا،
بله، دعاهای ماه رمضان چقدر زیاده و امثال اینا. کربلا معلومه 100,000 برابر حجه، ولی در این حال نگن حج نرو که. خب بعد حضرت فرمود و قال ان رجلا دخل المسجد، یک فردی داخل مسجد شد، دو رکعت نماز خوند و از خداوند تبارک و تعالی طلب کرد. پیغمبر اکرم فرمودن که عجل العبد ربه، چقدر زود این عبد رفت سراغ خدا و حاجتشو خواست، تعجیل کرد، دو رکعت نماز خون حاجتشو خواست. ولی یه نفر دیگه آمد دو رکعت نماز خون، ثناء پروردگار کرد، صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر فرستاد، اونجا پیغمبر فرمود سل توته، چقدر زیبایی نیست، خوش به حال اون کس هر کی بوده که پیغمبر دعا کردن رو خوششون آمد، فهمدن حالا سوال کن عطا میشی. حالا اینا مقامات پیغمبر دیگه ها، سل تو تا پیغمبر میدونن که دیگه الان این سوال اجابت میشه، خبر از عوالم بالا دارن. حدیث هفتم، راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم فردی وارد مسجد شد، پس قبل از ثناء بر پروردگار صلوات فرستاد، قبل از ثناء بر پروردگار و صلوات بر پیغمبر شروع کرد به حاجت خواستن. پیغمبر فرمود آجل العبد ربه، گویا این فرد میخواد با خدا خیلی با عجله برخورد کنه، خیلی سریع میخواد بیاد بگیره بره. یک فرد دیگه آمد نماز خوند، ثنای پروردگار که صلوات بر رسول الله فرستاد، بعد پیغمبر فرمودن که سل تو اتهو، سوال کن عطا خواهی شد آنچه را که میخوای. بعد حضرت فرمود در کتاب امیرالمومنین نوشته است که ان الثناء علی الله و الصلاة علی رسوله قبل المسأله، ثناء بر پروردگار در ارتباط با دعا کردن و صلوات بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر قبل از سوال کردن است. بعد حضرت فرمودن که تو کتاب امیرالمومنین اینطور نوشته، این حالت فطرتی گفتم اینه، و ان احدکم، یکی از شما میره سراغ یک رجل دیگه ای از او حاجت بخواد، یکی از شما میره سراغ یک کس دیگه از او حاجت بخواد، فیحب ان یقول له خیرا قبل ان یساله حاجته، اون کسی که مورد سوال واقع شده، شما پول داری؟ من میام سراغ شما پول میخوام. امام میفرماد اون کسی که پول داره دوست داره که این کس نیازمنده اول بگه تو چقدر خوبی، تو چقدر همیشه کمکم کردی، همیشه دست من گرفتی، بعد من بگم میشه به من پول بدی، تو که انقدر خوبی، تو گره گشایی، تو کار همه مردم را میندازی، تو خیریه داری، تو اصلا خودت خیریه محبان و رضایی، مثلا میدی به من کمک میکنی. میگه حضرت میفهم ببین دوست داره، اون فرد دوست داره، این دوست داشتنه هیچی مذموم نیست، ممکن قبل این خوندن احادیث هم بگه این مذمومه، این ریای، این فلانه، منیت، عجبه. نه، این حالت فطریه، ممدوح هم هست، خدا هم اینجوره. خدا هم دوست داره که قبل از اینکه چی بشه ازش حاجت بخوای خوبیاشو بگی. اگه تو دوست داری یک کسی یک کاری برای کسی برمیاد، مثلا یک طرح پروفایل مثلا میخوای بزنی، میگن تو که انقدر هر دفعه زدی، هر دفعه لطف کردی، مجانی زدی، چنین کردی، چنان کردی، برای همه میزنی، تو دستت به خیره، باقیات و صالحاتته، چنینه چنانه. میگه چی میخوای آقا؟ میگه آقا یک دونه این طرح مثلا قشنگ برام بزن، مثلا متناسب با ایام ماه رجب و شعبان اینا، مثلا این متنم توش بمیس مثلا. بعد میگه آقا انجام میدم. بفهم میفهم خدا هم همینجوره. بعد خدا رو مدح و ثنا میکنی به حاجت زود میرسی. حدیث هشتم، امام صادق علیه السلام فرمود که دو تا آیه در کتاب خداوند هست که من طلبش میکنم ولی نمیابم. یعنی در حقیقت فردی به امام صادق گفت، میگه به امام گفتم دو تا آیه تو کتاب خدا هست، طلب میکنم نمیابم. یعنی آیه رو میخونم ولی میبینم این آیه مطابق با عالم واقع نیست. کدومه؟ یکی این ادعونی استجب لکن، دعا کنید اجابت میکنه. خب ما دعا میکنیم اجابت نمیبینیم. بعد حضرت خیلی زیبا جا، خیلی این حدیث واقعا عجیبه و زیباه، خیلی دقت کن حدیث. این روش امام صادق مهمه، حالا وقت نمازم شو سریع تموم میکنم، روش مهمه. گفت دعا میکنیم اجابت نمیشه. حضرت فرمود یعنی تو میگی خدا خلف وعد میکنه؟ گفتم نه، نه خدا خلف وعد نمیکنه. یعنی اصل رو وقتی صحبت قرآن میشه، اصل رو بر قرآن بگیر، نه بر این مشاهده خودت. تو نگو ما دعا میکنیم اجابت نمیشود، یعنی ما اصلیم، فهم ما اصله، دید ما اصله، حالا قرآن رو چیکار کنیم؟ فرمود اینجوری نگاه نکن، قرآن رو اصل بگیر. قرآن گفته دعا کنی اجابت میکنه. اگر اجابت نشد نگو دعا کردم، بگو حتما دعا نکردم. گرفتین؟ این روش ها، اعتماد به کلام خدا. حضرت فرمود تو میگی یعنی خدا خلف وعد کنه؟ گفتم نه. حضرت گفتم پس از چی هست؟ حضرت فرمود پس از چیه؟ اگه خدا خلف وعد نمیکنه پس چرا اجابت نمیشه؟ نمیبینی اجابت؟ گفتم نمیدونم. حضرت فرمود من به تو خبر میدم که چرا اجابت نمیشه، دعات مشکل داره. چیه دعات؟ حضرت فرمود هر کس خدا را اطاعت کند در آنچه خدا او را به آن چیز امر کرده، سپس از جهت دعا خدا را دعا کند، حتما اجابت میشود. جهت دعا چیه؟ همین ثنا و مدح و صلوات و اقرار به ذنب و اینای، و بناش هم تو زندگی به اطاعت باشه. نمیخواد امام بگه هر کی معصوم خدا اجابتش میکنه، بناش به اطاعت امر خدا باشه، بناش به بندگی باشه، تاقیه یاقیه، اینطور نباشه باشه میگه من دعا کردم اجابت نکردم، اونم بدون ثنا و حمد و طهارت و رو به قبله، هیچی هیچی، ما دعا میکنیم اجابت نمیکنه. بابا تو از روشش چیز که گفتم جهت دعا چی؟ حضرت فرمود اول آغاز میخوای بکنی خدا رو حمد کنی، نعمتهای خدا رو یاد کنی، خدا رو شکر کنی، صلوات بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بفرستی، سپس مقر به ذنوب خودت بشی، کوچکی خودت رو یادت بیاد، پناه ببری به خدا از گناههای خودت، از بدیهای خودت. فهذا جهت دعا، این جهت دعا، راه دعا اینه، مراحل دعا اینه. بعد حضرت فرمود حالا آیه دیگه چیه که میگی من به سام مطابق واقع نمیبینم؟ گفت این قول خدا، و ما انفقتم من شیئا فهو یخلفه، هر چی در راه خدا انفاق کنید خدا پشت سرش میاره براتون. خیلی آیه قشنگیه، مثلا اون ادعونی استجب لکم در زمین رزقه، اون در زمین دعا اجابت بود، این رزقه. پول در راه خدا انفاق کنی میاد، خدا گفته دیگه در قرآن والله خیر الرازقین، خدا بهترین رزق کننده، رزقنده. اگر خدا بهت میگه آقا انفاق کن بهت میدم، قطعا میده. مگه میشه خدا نده؟ خدا بگه تو انفاق کن من میدم، بعد تو انفاق کنی خدا نده؟ اگه میشه چنین چیزی؟ بعد میگه که من انفاق میکنم ولا ارا خلفا، انفاق میکنم پول جاش نمیاد، پر نمیشه، همون خودش هم پر نمیشه. این چطوره؟ حضرت فرمود آیا میبینی خدا خلف وعد کنه؟ تو فکر میکنی خدا خلف وعد کنه؟ گفتم نه. حضرت فرمود پس از چیه؟ گفتم نمیدونم. حضرت فرمود شما اگر از راه حلال به دست بیاری و در راه حلال هم خرج بکنی، حتما بدان هر درهمی که میفرستی میره میاد جاش. از حلال به دست بیاری در حلال هم خرج. حالا در حلالش یعنی چی؟ خودش باز معنا داره. گاهی مثلا خواهر تو نیازمنده، میری میدی به همسایه، میری میدی به یکی دیگه، حالا اینا داستانی داره تو بس انفاق و صدقه. مرحوم شیخ راملی در وسائل شیعه 52 باب، نه 52 حدیث، 52 باب در باب صدقه آورده که اصلا صدقه با چطور داده بشه. این چه بحث خوب و لازمیه. آدما انفاق میکنن ولی جاهلانه است، خیلی وقتا عالمانه نیست چطور انفاق کنم. بالاخره حضرت فرمود اگر روشش رو درست انجام بدی انجام میشود. حدیث نهم فرمود هر کس او را خوشحال میکند که دعایش مستجاب شود، کسبش را تیب و حلال کند. کسی که مال حلال توش کمش نمیره، مال حروم میره، مال شبهناک میخوره، چنین میخوره، چنان میخوره، دعاش مستجاب نمیشود، یعنی دعا رو از اجابت خیلی دور میکنه. فهمون داد مکسب یعنی وسیله کسب، محل کسبش، راه ورودی کسبش رو پاک کنه، تمیز کنه، سالم کنه. صلی الله علی محمد و آل محمد.